صادقی رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ و امیدواریم که با همکاری شما و مردم دیگه شاهد آلودگی هوا نباشیم و در واقع کیفیت هوای شهرمون در روزهای آتی بالاتر بره. روزتون خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنم، خدا نگهدارش.
شهروندان محترم، از شما هم سپاسگزاریم، خدا نگهدارتون.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همراهان ارجمند، از پخش شبکه رادیوی تهران خدمت شما هستیم و ساعت 10:02 رو اعلام میکنیم. حضور شما عزیزان و همراهان محترم، ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی ما تهران کلینیک رو بشنوید که همکارانمون به طور زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیم شما میکنن. همراه باشید با این بزرگواران.
دلم پرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی بباره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم قبل، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خدا. سلام، امروز سرویس اداره اومد دنبالم که بیام سر برنامه صحنه هایی که در طول مسیر دیدم رو براتون بگم. ایستگاه اتوبوس میدان توحید، ایستگاه اتوبوس پل مدیریت، ایستگاه اتوبوس بلنجک، همین نزدیک ادارمون به نسبت دو سه روز گذشته شلوغ‌تر بود و همشهریان بیشتری در صف اتوبوس بودن. از شما که با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کمک میکنید هوای شهرمون کمی پاکتر بشه واقعا ممنونیم. صبح شما بخیر، من الهام شوقی هستم و در تهران کلینیک امروز رادیو تهران به مدت 30 دقیقه میزبان شما خواهم بود. راستش از دیروز با خانم مریم و سادات آصفی تهیه کنندمون نشستیم و فکر کردیم که آیا میشه درباره تخلف بعضی از شرکت‌های دارویی که داروهای تقلبی وارد بازار کردن صحبت کنیم و دیدیم که بله میشه، اصلا باید بشه، باید حتما در این مورد حرف بزنیم. به خانم حیدری زنگ زدیم و ازشون خواستیم که در 24 ساعتی که گذشت پیگیری کنن و ببینن که به کی و به چی میرسن و داستان داروهای تقلبی شرکت‌های دارویی در ایران چیه. خانم حیدری روی خط تماس ما هستن. سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر خانم.
سلام عرض می‌کنم، صبح بارانی شما هم بخیر و خوشی باشه.
خیلی متشکرم. بگم که خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت هستن و همراه ما در تهران کلینیک رادیو تهران. خانم حیدری، بررسی کردید که داستان داروهای تقلبی اصلا درست بود نسبتی که به بعضی از شرکت‌های دارویی دادند یا خیر؟
بله، در هفته گذشته، این از ابتدای هفته، مدیر نامه محرمانه سازمان غذا و دارو برای جمع‌آوری داروهای یک شرکت خاص مطرح شد.
بله.
شرکتی که بعدها، یعنی چند روز بعد، اسمش مطرح شد و خود سازمان غذا و دارو هم در این باره صحبت کردند و بیانیه‌ای دادند. خبری که در فضای مجازی منتشر شده بود مبنی بر این بود که سازمان غذا و دارو در نامه محرمانه خواستار توقف توزیع چندین قلمه داروی ساخت شرکت داروسازی عصبه شده بود و جمع‌آوری اینها از سطح داروخانه. تعداد داروها واقعا کم نیست و داروهایی تولید شده توسط این شرکت داروهایی هستش که معمولا مورد استفاده عموم مردم هستش. سازمان غذا و دارو ظاهرا نامه ای رو به صورت اصلا محرمانه، که خب نمیدونیم واقعا دلیلش چی بوده که این نامه رو محرمانه اعلام کردن،
بله،
به این شرکت اعلام کرده بوده که ضوابط ریکال رو رعایت کنه، ولی خب رعایت نشده. به همه داروخانه ها هم لیستی از این داروهای ریکال شده رو متاسفانه اعلام نکرده بودن. اما در حال حاضر به گفته دکتر جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو یک سری برنامه‌ریزی ها اتفاق افتاده و بر اساس این نامه پیگیری هایی داره اتفاق میفته.
بله.
سوال ما از ایشون این بود که آیا مصرف این داروها مشکلی برای سلامت بیماران نداشته و سلامت بیماران رو تهدید نکرده و حال در بازه زمانی بسیار زیادی مردم و بیماران این دارو رو استفاده کردن. ایشون گفتن تا کنون گزارش در این باره به دست ما نرسید.
خانم حیدری، وزارت بهداشت تصمیم داره که اسامی این شرکت های دارویی رو برای مردم بگه یا بگه که کدوم داروها بوده؟
ببین، قطعا در صورت سرپیچی شرکت هایی مثل همین شرکت عصبه که خب اسمش مطرح شد، وقتی در فضای مجازی مطرح میشه، این فضای مجازی یک جاهایی هم به درد ما میخوره، البته همیشه ما نباید بعد این فضای مجازی رو بگیم.
بله.
این اتفاقات میفته، اقدامات لازم قطعا صورت میگیره، قطعا از طریق نهادهای قانونی وزارت بهداشت برخورد خواهد داشت. ولی موضوع مهمی هستش که این نامه هایی که محرمانه عنوان میشه و زمان میگذره در فضای مجازی اول مطرح میشه، دست به دست میشه و بعد متاسفانه مسئولین ما پیگیر قضیه میشن. ای کاش واقعا این اتفاق بیفته که قبل از اینکه فضای مجازی مطرح بشه مسئولین بیان این موضوع رو پیگیری کنن.
خانم حیدری بفرمایید که این داروها حالا با توجه به اینکه وارد بازار شده، دست به دست چرخیده تو داروخانه ها هست و ممکنه که خیلی هم مصرف شده باشه، داروهای مهمی است یا برای بیماری های خاص بوده؟
ببینید، داروهای مهمی هست، داروهایی هستش که به هر حال مثلا قرص متفورمین استفاده میشه، قرص های از این دست هستش. منتها موضوعی که وجود داره که تا الان این داروها صدمه ای وارد نکرده، یعنی این چیزی هستش که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته تا کنون گزارشی درباره این که این داروها مشکلی برای سلامت بیماران ایجاد کرده باشه به دست ما نرسید.
بسیار خوب، حالا که به اینجا رسید منم عرض کنم که من هم از همین شرکت دارویی یک قرصی رو برای عصب پام استفاده می‌کردم که بعد متوجه شدم که دقیقاً همون قرص
تقلبی بوده، بی اثر بوده و برای همین درمان من هیچ نتیجه هم نمیداده. بگذاریم حالا از این موضوع، بریم سراغ مبحث دیگه. شما یک میهمان دارید، آقای مهندس محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان. فقط میشه برامون بفرمایید که دقیقاً درباره چی میخواید با ایشون صحبت کنید؟ مربوط به همون فاضلابی میشه که مردم گله داشتن ازش در خوزستان؟
بله، گفته میشه که 40% فاضلاب اهواز در کارون ریخته میشه.
بله.
و در واقع به علت وضعیت تصفیه فاضلاب 13 بیمارستان که نامناسب هست و گفته شده که حتی 6 بیمارستان هم مثلا تصفیه ندارن، این اتفاق رخ داده و خب به هر حال آلودگی های زیست محیطی بسیار زیادی رو ایجاد کرده. حالا اگر ایشون رو خط هستم ما گفتگو رو شروع.
خانم حیدری، میدونید که خانم آصفی همیشه دست پر میاد، یه بسته صوتی خیلی کوتاه داره، بشنوید مرتبط با همین گفتگویی که میخواید انجام بدید.
بله.
سلام، من ساکن کیان شهرم، مریم 14. تمام خون زندگیم آب فاضلاب برداشته، هر جام زنگ میزنم گوشی رو قطع میکنم، خودم هم تنها با بچه ها تو خونه.
چقدر ناراحت کننده. خانم حیدری بفرمایید، خواهش میکنم اجازه بفرمایید ببینم آقای مهندس روی خط هستن. بله، آقای مهندس محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید، امیدوارم که پاسخگوی مردم باشید.
من از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خانم حیدری با شما صحبت میکنن. خانم حیدری بفرمایید.
سلام از شما دکتر.
سلام، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه. در مورد فاضلاب عفونی 6 بیمارستان که در خوزستان به رودخانه ها میریزه ما بخواییم با شما یه گفتگویی داشته باشیم. گفته میشه وضعیت محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی که ایجاد کرده بسیار چالش برانگیز شده.
بله، البته 6 بیمارستان نیستش، در حال حاضر ما 3 بیمارستان داریم که در واقع سیستم تصفیه فاضلابشون دچار مشکل شده که در حال البته 2 موردش در حال بازسازی هستن و 1 موردش هم متاسفانه اقدامی صورت نگرفته و به شبکه فاضلاب شهری تخلیه میشه. بیمارستان گلستان اهواز بود که البته 2 سیستم تصفیه داره، یک سیستمش در مدار هست و سیستم بعدیش در حال بازسازی و احیا هست که من فکر میکنم عنقریب با توجه به پیگیری هایی که صورت گرفته در مدار قرار میگیره. بیمارستان امیدیه بود که وارد شبکه فاضلاب شهری میشد، با سازی کامل سیستم تصفیه خون فاضلاب داشتن، من همین دیروز هم پیگیری کردم، به لطف خدا در مدار قرار گرفتن. 2 بیمارستان کوچیک داریم در شهرستان های خیلی کوچیکمون.
خانم حیدری صدای شما شنیده نمیشه، یه قدری بلندتر تکرار کنید سوالتون رو.
بیمارستان امام رضای امیدیه میگن بیش از 1 ساله که غیر فعال شده بحث تصفیه خانه.
بیمارستان امام رضای امیدیه رو من 1 ساعت قبل از صحبت با شما پیگیری کردم از طریق رئیس اداره ماتیس، اونجا خوشبختانه وارد مدار شده، سیستم رو کاملا بازسازی کردن و وارد مدار شده. ضمن اینکه بیمارستان امیدیه پسابش وارد شبکه فاضلاب تخلیه میشد و در آبگیرهای اطراف شهر هم متاسفانه خروجی فاضلاب شهر امیدیه تخلیه میشه، یعنی در منابع آبی جاری تخلیه میشه، ولی هم خب در صورت از لحاظ زیست محیطی جای اشکال بسیار زیاد داره.
بله
بله، در حال حاضر وارد مدار شده.
بیمارستان حضرت زینب ماهشهر و لالی هم که گفته میشه به طور کلی فاقد تصفیه خانه فاضلاب.
بله، البته اینها بیمارستان های بسیار مقیاس بسیار کوچیک هستند، پیگیری های لازم با دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته و تامین اعتبار برای تخصیص پکیج های تصفیه فاضلاب برای این 2 بیمارستان کوچیک هم در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته.
ولی هیچ توجیهی وجود نداره بیمارستان سیستم تصفیه فاضلاب نداشته باشه ولو بیمارستان بسیار کوچیک باشه.
بله، از نظر ما هم به همین شکل، به همین جهت ما در چارچوب پایش‌های مستمری که از مرکز بیمارستانی داریم این نکات رو به مدیران مربوطه تذکر دادیم و زمانی رو مشخص کردیم که در چارچوب اون زمان اقدام مؤثر صورت نگیره موضوع از طریق مراجع قانونی قطعا پیگیری می‌کنیم.
این که گفته میشه تامین نشدن اعتبار تصفیه خانه فاضلاب اهواز باعث شده که این اتفاقات رخ بده صحت داره؟
تصفیه خانه کجا؟
تصفیه تصویرخانه اهواز، این تصویرخانه که میگن چون تصویرخانه فاضلاب اهواز تامین اعتبار نشده، یکی از مشکلات به خاطر عدم تامین اعتبار هست.
بله صورت ما یکی از مشکلاتی که در استان خوزستان داریم سیستم های تصویر فاضلاب شهری هستند که تعداد قابل توجهی از شهرهای ما متاسفانه فاقد سیستم تصویر هستند. البته پیگیری های خوبی صورت گرفته، در چند تا از شهرهای بزرگ ما تصویر مثل آبادان، خرمشهر، بخشی از اهواز تصویرخونه‌ها تا حدود 85% پیشرفت فیزیکی داشتن که و حتی شادگان، چه شادگان ظرف همین امسال وارد مدار میشه، آبادان، خرمشهر و ماشر تا پایان سه‌ماهه اول سال 99 وارد مدار میشن. شهرستان اهواز هم شرق شهر اهواز تصویرخونه بسیار مجهز، از مجهزترین تصویرخونه‌های خاورمیانه احداث شده، آماده بهره برداری هستش، ولی با توجه به اینکه شبکه جمع‌آوری هنوز کامل نشده ما در شرق اهواز با این وضعیت نابسامان مواجه هستیم. البته بر اساس پیگیری‌هایی که صورت گرفته مقرر شده حداکثر ظرف 2 ماه آینده با یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و اقدامات کوتاه‌مدت حدود 80,000 متر مکعب از پساب‌های شهری که در حال حاضر در شرق اهواز وارد رودخانه میشن از طریق این کلکتور به تصویرخونه شرق اهواز که ظرفیت 120,000 متر مکعب در روز رو داره تخلیه بشه که پیام و اقدام بسیار خوب و خوشحال کننده ای هستش. ولو این که دیر بوده،
دقیقاً همین نکته، همین که دیر بوده و الان بسیار از شهروندان دچار حساسیت هایی، مثلا ما خیلی آمار و تلفن داریم از اینکه حساسیت های پوستی الان در اهواز خیلی شدت پیدا کرده، یا بیماری های پوستی، آلودگی هایی که ناشی از این آب و محیط زیست هست، در واقع مردم درگیر شدن با این بیماری ها.
من اجازه بفرمایید در وهله اول عرض کنم که ما به هیچ وجه تخلیه هر گونه پسابی رو خارج از استانداردهای زیست محیطی به محیط، حالا محیط آبی باشه خاکی باشه، در هر صورت نمیپذیریم و هیچ توجیهی برای این موضوع نداریم. ولی من این نکته رو خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر آب شرب و مصرفی شهروندان اهوازی بیش از 90% آب شرب و مصرفی شهروندان اهوازی از منابع بالادستی وارد در واقع مدار و شبکه آب شهر میشه که در واقع متأثر از این آلودگی هایی که به طور مستقیم در حوزه شهر اهواز تخلیه میشه نیستن. ولی در این حال به هر حال جوامع روستای پایین دست شهر اهواز هستن که از این آب برداشت میکنن، قطعا اثرات سوء این تخلیه های نامناسب دامنگیر این افراد میشه و ما به طور جد پیگیر این موضوع هستیم. با پیگیری هایی که در ارتباط با شبکه فاضلاب شهر اهواز شده و همینطور ورود مقام معظم رهبری در این داستان و ورود حتی مراجع قضایی و حساسیت هایی که در دستگاه دولت وجود داره، این نبید برای مردم اهواز و خوزستان هست که انشاءالله ظرف 3 سال آینده ما در واقع شاهد رفع مشکلات فاضلاب شهری اهواز باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از آقای مهندس محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان و همینطور خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت برای این گفتگو. اگر صحبت و سوالی نیست من با شما هر دو عزیز خداحافظی کنم.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. خانم حیدری خدا نگهدار شما. ساعت 10:18:23 است. ما خواستیم هموطنانمون در خوزستان بدونن که ما از تهران، مخصوصا از برنامه تهران کلینیک رادیو تهران، پیگیر مشکلاتشون هستیم تا جایی که بتونیم و همینطور در همه شهرهای ایران تمرکز میکنیم روی مشکلات پزشکی که بتونیم در این برنامه مطرح کنیم. امروز شاخص کیفیت هوا به عدد 108 رسیده، یعنی اوضاع نسبت به دیروز کمی بهتره، ولی همچنان هوا آلوده است و گروه های حساس نباید از خونه بیرون بیان.
آسم بیماری مزمن مجاری هوایی است که در آن راه‌های تنفسی شما تنگ و متورم شده و بیش از اندازه مخاط تولید می‌کند. چاقی یک عامل اصلی ریسک برای رشد آسم است و کار درمان را جدی‌تر و سخت‌تر می‌کند. غذاهایی که بیماران آسمی باید به رژیم غذایی خود اضافه کنند. غذاهایی غنی از ویتامین دی مانند شیر و تخم مرغ. سبزیجات غنی از بتاکاروتن مانند هویج و سبزیجات سبزبرگ. مواد غذایی سرشار از منیزیم مانند اسفناج و بذرهای کدو تنبل. افزودن عسل و روغن زیتون به شیر گرم، مصرف انجیر خشک، نوشیدن نصف لیوان جوشانده شنبلیله همراه با آب زنجبیل و استفاده از چای زنجبیل به همراه آب لیمو از راه‌های خانگی مبارزه با آسم است. اگر مبتلا به آسم هستید، از منابع ویتامین دی حتما استفاده کنید، چرا که این ویتامین از عملکرد ریه پشتیبانی کرده و در کودکان باعث کاهش تعداد حملات آسم می شود.
خب، از مشکلات خوزستان گفتیم، از آلودگی هوا و شاخص کیفیت گفتیم، به هر حال داشتن یک روز خوب هم سهم تک تک ماست. بیاید یک کمی از شیرینی صحبت کنیم تا کاممون شیرین شه. شما در فصل پاییز و زمستون معمولا چه شیرینی مصرف میکنید؟
با نام یاد خدا، دکتر مهدی رشیدی هستم، پزشک طب ایرانی، در بخش قانون در خدمت عزیزان هستیم. از توصیه‌هایی که در فصل پاییز میتونیم به عزیزان بکنیم، مصرف شیرینی‌های طبیعیه که شیرینی اونها زیاد نیست، مثل مغز بادام، شیره انگور، شیره توت، شیره انجیر و مغز پسته، شکر طبیعی و دیگر شیره هایی که در بازار وجود دارن و این شیره ها طبیعی هستند. یکی از چیزهای دیگه‌ای که میتونیم در فصل پاییز در دوستان، به ویژه دوستانی که پوست خشکی دارن، توصیه بکنیم، یا افرادی که مشکلات روحی روانی دارن یا ضعف دارن یا بیماری های پاییزی در اونها زیاده، شیر بادامه. حدود 50 گرم بادام خام رو که تازه باشه و تازه شکسته شده باشه، پوست گرفته بشه، در مقداری آب جوش ریخته بشه، با 3 قاشق عسل و 3 لیوان آب خنک در آسیاب خونگی، یک محلول سفید رنگی به نام شیر بادام به وجود میاد که بسیار آرام بخشه و برای پوستهای خشک مرطوب کننده است. از جمله شیر فندق، که این هم 50 گرم فندق خام و 3 قاشق عسل و 3 لیوان آب هست که به ویژه در افرادی که فشار خون بالایی دارن، اگر روزی 2 تا 3 لیوان خورده بشه، کمک میشه به اونها که فشارشون کاهش پیدا کنه. شیر گردو در اطفال و کهنسالان و افرادی که آرامش ندارن توصیه میکنیم که شیر گردو استفاده بکنن. شیر پسته و شیر خرما هم همینطور. از چیزهای دیگه‌ای که میتونیم توصیه بکنیم، سیبه و گلابی و بهه، که بهتره بگیم به عزیزان که میوه ها رو به اندازه مناسب مصرف بکنن، که ما در آتیه در ارتباط با خواص هر کدوم از اینها با عزیزان صحبت خواهیم کرد. از توصیه های دیگه‌ای که در فصل پاییز میشه، استحمامه. استحمام کردن در فصل پاییز کمی متفاوت با بقیه فصل هاست. اگر افراد میخوان لاغر بشن، میتونن هر روز روزانه صبح ناشتا استحمامشون رو انجام بدن. اما برای افرادی که پوست خشکی دارن یا کلن، توصیه میکنیم در فصل پاییز یک روز در میان یا 2 روز در میان استحمام انجام بشه. توقف در حوض آب نیمه گرم حدود نیم ساعت کمک کننده است در سلامتی ما در فصل پاییز. استعمال آب نیمه گرم بسیار کمک کننده است برای پیشگیری از بیماری هایی که در فصل پاییز افراد را آزار می دهد.
من باید از شنونده های تهران کلینیک عذرخواهی کنم، چون باید اول برنامه عرض می کردم که امروز می خواهیم با آقای دکتر موسوی، فوق تخصص ریه، صحبت کنیم درباره مشکلات ریوی، و خب یه قدری برای تماس شاید دیر شده باشه. اما من تا به سوال های دیروز بپردازم، شما فرصت دارید که با ما تماس بگیرید. 2265-2465 2265-2466 و پیامک ما 3094. ضمن این که فردا هم درباره همین موضوع صحبت میکنیم و شما فرصت به اندازه کافی دارید. آقای دکتر موسوی، به شما سلام میکنم، صبح بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین همکارانتون عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بریم سراغ سوال ها. گفتن که با توجه به اینکه هوا آلوده است، راه پاکسازی ریه چطوره؟
خب یکی از راهاش اینه که مایعات زیاد میل بکنیم. نوشیدن مایعات این باعث میشه که اثرات آلودگی هوا، حالا نه اینکه از بین بره، ولی خب میتونه کاهش پیدا کنه. نکته دیگه ای که اهمیت داره که خب من در صحبت‌های قبلی هم خدمت شنوندگان ارجمند عرض کردم اینه که مصرف سبزیجات تازه و مصرف میوه‌جات تازه باز میتونه کمک کننده باشه و باعث کاهش اثرات آسیب رسان آلودگی هوا بشه. اینا یکی از اقدامات خیلی خوبی هست که میشه انجام داد.
بله.
خب حالا توصیه هایی هم که شده اینه که از در هنگامی که مواجه میشیم با آلودگی هوا از ماسک استفاده بکنیم و در واقع پیشگیری بکنیم، و اون اینه که در حین آلودگی هوا کمتر از بخصوص بچه ها، خانم های حامله و افراد سالمند یا کسایی که بیماری دارن
بله.
وارد فضای آلوده نشن. و نکته دیگه که در این زمان ها ما سعی کنیم که تحرکمون به صورت ورزش کمتر بشه.
کمتر باشه. نوشتن ده. که 2 ماه وقتی شبها میخوابن خیلی سرفه میکنن، رفتن دکتر اندوسکوپی هم انجام دادن، دکتر گفته التهاب ریه داری، دارو مصرف میکنن اما متاسفانه فرقی نکردن.
بله. که معمولا در حین خواب دچار سرفه میشن، احتمال خیلی زیاد ترشحات پشت حلق دارن.
بله.
حالا امیدواریم که این افراد عامل ایجاد کننده مثل سیگار یا قلیان نداشته باشن و فرض میکنیم که یه آدم سالمی از این بابت ها هستن. اینجور افراد معمولا بیشتر آلرژی دارن، حساسیت دارن، و حساسیتشون هم بیشتر چون در واقع شبها این حالت بهشون دست میده، حساسیتی که در دستگاه تنفس فوقانی هست که میتونن با شستشوی بینی و حل با آب نمک و مصرف یه آنتی استامین نسل 3 بهبودی پیدا کنن. اگر خدا نکرده خوب نشدن، خب قطعا باید به طبیب مراجعه کنن و بررسی های بیشتری بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نوشتن که برادرشون عفونت ریه گرفته، تا الان 12 آمپول سفتریاکسون زده که خوب نشده، گفتن آقای دکتر باید چه کار کنن؟
خب در واقع ایشون دیگه الان قطعا باید بررسی بشن، یعنی حتما یک رادیوگرافی قفسه سینه ازشون گرفته بشه و ببینن که چرا این سرفه هاشون بهتر نشده. این ترم استفاده از عفونت ریه ممکنه خیلی درست نباشه در مورد ایشون، و انشالله که عفونت ریه نباشه با توجه به که آنتیبیوتیک هم استفاده کردن، و احتمال داره که بعد از عفونت دچار یه حساسیت شده باشن که اینو بهش میگن حساسیت بعد از عفونت.
بله.
که حتی با یک درمان خیلی ساده مثلا آنتی استامین میتونه بهشون کمک بکنه، یا اسپری هایی که داخل بینی زده میشه میتونه کمک کننده باشه. ولی همونجور که عرض کردم اینجور مواقع دیگه اهمال نباید بشه و بررسی حتما انجام بشه زیر نظر پزشک.
خیلی ممنونم آقای دکتر. به یک تماس تلفنی لطفا گوش کنید.
من نفسی سینم همش درد میکنه، نفس کم میارم، بعد دکتر ریه‌ام رفتم، عکس از ریه اینا همه چی گرفتم، هیچ ایرادی نداشته. میگه احتمال داده که تو ریه ریه‌ام حبابایی باعث این مشکل میشه. میخواستم ببینم، به هم کپسولایی داده که مثل هواه. میخواستم ببینم من باید چی کار کنم. الان 20 روزه اینم دارم میخورم ولی هیچ فایده ای نداشته. کجا برم؟ چه دکتری برم؟
بفرمایید آقای دکتر موسوی.
بله، ایشون خب فرمودن که درد سینه دارم. خب ما متوجه نشدیم که ایشون چند سالشون هست، که آیا مثلا خدا نکرده این درد سینه ممکنه منشأ قلبی داشته باشه یا نه انصافا صرفا منشأ ریه داشته باشه. معمولا اینجور دردهایی که ما در قفسه سینه داریم، اگر مسائل قلبی درش رد شده باشه، شاید یه مقداریش در واقع منشأ گوارشی داشته باشه، یعنی ایشون برگشت اسید معده داشته باشن و باعث این دردها بشه. معمولا بیماری های ریوی کمتر ایجاد درد میکنه، نه ای که نکنه، ولی کمتر ایجاد درد میکنه. بنابراین این دردهایی که در قفسه سینه هست، اگر مسائل قلبی که مسائل حادی هست و مهم هست درش رد شده باشه، احتمال این که منشأ گوارشی داشته باشه زیاده. حالا میشه پیشنهاد کرد که یه مصرف مثلا آنتی اسیدی داشته باشن، اگر انشالله بهتر شد که خدا رو شکر، اگر نه باز حتما بررسی بیشتری بشه.
بخصوصا
عرض کردم اگه سن بالا هست از نظر مسائل قلبی حتما باید.
خیلی متشکرم. ما فردا با آقای دکتر موسوی فوق تخصص ریه باز هم صحبت میکنیم، تا وقتی که هوا آلوده است سعی میکنیم